هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. روز و روزگارتون خوش. ممنون.
زنده باشید آقای دکتر، سپاسگزارم. انشالله فردا باز به اتفاق آقای دکتر کرینفر رأس ساعت 9:30 در خدمت شما هستیم. رأس ساعت 11 امروز در روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 منتظر شنیدن صدای شما هستیم و اینکه بعد از ظهر هم رأس ساعت 17:30 خدمت میرسیم. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. آیین چله تموم شد. تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زنده آیین چله و در ادامه ازتون دعوت میکنیم برنامه نقد امروز رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا
انتقاد.
اصلا اساس نقد میبان. نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
انتقاد کردن کلان کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو.
انتقاد اخگر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده سازنده سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
امروز
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امروز در برنامه نقد امروز با شما هستیم با یکی از موضوعاتی که به هر صورت چالش‌های خودشو داره و این موضوع از اینجا شروع شده که در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح شده با عنوان طرح صیانت از عامه در مقابل حیوانات مضر. در همین زمینه امروز می‌خوام در برنامه نقد امروز با کارشناسان صحبت کنیم و این طرح رو به هر حال به بحث و نقد و بررسی بذاریم و از جنبه‌های مختلف مورد واکاوی قرار بدیم. امروز مهمانان مختلفی در این برنامه داریم، از جمله یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقای مجتبی زنوری همراه ما هستند و همچنین جناب دکتر امید مرادی دامپزشک و آقای سید مهدی طباطبایی استاد حوزه و فعال حمایت از حقوق حیوانات با ما هستند در این برنامه. برای شروع من فکر میکنم که بهتره با جناب آقای امید مرادی دامپزشک صحبت کنیم. آقای مرادی، من چیزی که در مورد این طرح برام مطرحه، اول اینکه ما الان چالشی که در این زمینه داریم آیا بحث حیوانات خانگی هست یا بحث حیوانات ولگرد؟ یعنی چیزی که در این طرح الان مطرحه خب بحث حیوانات خانگی، ولی میخوام ببینم که چالش اصلی در این زمینه اون مضر بودن علیه حقوق عامه الان از سوی حیوانات خانگی هست یا حیواناتی که به هر حال حیوان ولگرد محسوب میشن. میخوام نظرتون در این باره بدونم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و خیلی سپاسگزارم از عنوانی که در واقع برای این برنامه انتخاب کردید، که از نگرانی هایی که امروزه در بین دامپزشکان فعال در زمینه حیوانات به خصوص حیوانات خانگی هست، این طرح صیانت هست که امیدوار هستم امروز با صحبت هایی که در این مورد انجام میشه بتونیم حالا یک واکاوی به قول شما انجام بشه و ابعاد مختلف این طرح بررسی بشه برای اینکه بشه تصمیم صحیح و درستی در این مورد گرفت. در ارتباط با سوال شما، عنوان کامل این طرح در واقع طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک است. پس بنابراین حیواناتی که در این طرح عنوان شدن که یک لیستی هستن شامل میمون و موش، خرگوش، سگ، گربه، مار، سوسمار و تمساح، حالا اگر از قلم انداختم یکی دوتا دیگه هم ممکنه باشه، اینها در واقع پس باید جز حیواناتی باشن که مضر و خطرناک باشن. همچنین در انتهای این لیست حیوانات عنوان شده سایر حیوانات نجس العین هم
درست.
در واقع حیواناتی هستن که در این طبقه بندی لحاظ شدن. پس بنابراین ما در این طرح مواجه هستیم با یک سری حیوانی که اینها یا باید مضر باشن یا باید خطرناک باشن یا باید نجس العین باشن. در ارتباط با حیواناتی که ذکر کردم، مار و سوسمار و تمساح و در واقع کروکودیل و اینها، ما هیچ تردیدی نداریم که اینها حیوانات خطرناکی هستند. نگهداری اینها در واقع در منازل خب غیر قانونی هست، میتونه عواقبی داشته باشه و طبق در واقع قوانین موجود که در واقع از پیش از این تدوین شدن، در واقع اینها جزء حیوانات حیات وحش طبقه بندی میشن و حیوانات حیات وحش امکان در واقع نگهداریشون در منازل وجود نداره. پس اینها تعیین تکلیف شده هستن و ممنوع بودن. ممکنه بگیم که در مورد حیوانات مضر در واقع این تو هست، شما میتونید یه بخشی از اینها رو حیوانات مضر در واقع خطاب بکنید، که البته به نظر من شاید سگ و گربه هدف اصلی این طرح هست، و حالا با توجه به این که قسمت انتهایی هم بحث نجس العین بودن اومده، شاید شما سگ رو به عنوان یک حیوان نجس در این لیست بتونید قرار بدین. اما من در مورد حیوانات مضر یک صحبتی بکنم که ما بسیاری حیوانات مضرتر و یا خطرناکتر از این لیستی که در پیشنویس این طرح عنوان شده داریم که تو این لیست نیستن. بنابراین اینی که ما سگ و گربه رو اختصاصا به عنوان یک حیوان مضر بخوایم در اینجا ببینیم به نظر من خطا هست. به عنوان مثال شما پرندگان از جمله مرغ و خروس رو دارین که میتونن ناقل بیماری آنفولانزای پرندگان باشن، که در سال ما بودجه قابل توجهی رو اختصاص میدیم به پیشگیری از بیماری هایی که از مرغ و خروس میتونن به انسان منتقل بشن و میتونن اپیدمی های بزرگی رو ایجاد بکنن، حتی میتونن اپیدمی هایی رو در حد بیماری کووید ایجاد بکنن. پس بنابراین اینها خیلی مضرتر هستن. در مورد گاو و گوسفند هم حتی میتونید شما مضرات زیادی رو اگر با این دید نگاه بکنید براشون بذارید، که خیلی بیشتر از سگ و گربه، مثلا شما بیماری تب مالت، بیماری قابل انتقال به انسان هست که میزان خطری که توی انتقال این از گاو و گوسفند به انسان هست خب قابل مقایسه با خطری که سگ و گربه میتونن داشته باشن نیست. و خب بحث نجس العینی میمونه که ما در دین مبین اسلام دو تا حیوان رو نجس العین میدونیم که شامل در واقع سگ و خوک هست، و به نظر من هدف این تر بیشتر بحث سگ هست اختصاصا، و شاید بقیه این لیست یه جوری تعیین تکلیف شده هستن، و یا ضرورت حقیقت برای اینی که مثلا ما تعداد افرادی که مار نگهداری میکنن یا کروکودیل نگهداری میکنن تو کشورمون چند نفره، و ما قانون ممنوعیت نگهداری از حیات وحش رو داریم، برای اینها ما نیازی به قانون جدید نداریم. اما در مورد سگ خب تو قانون نیست، احتمالاً هدف در واقع این هست.
ممنونم جناب مرادی. من حالا که بحث این رو مطرح کردین که حالا بحث سگ مطرحه و به هر حال نگهداری سگ در خانه، خوبه که از جناب آقای طباطبایی بپرسم که به هر حال شما به عنوان یک استاد حوزه، بحث نگهداری حیوانی مثل سگ در دین ما چگونه هست با توجه به روایات و با توجه به خیلی از مسائلی که تا به امروز مطرح شده، شما این مسئله رو چطور می‌بینید؟ هم از نظر مذهبی به هر حال، هم از نظر عرفی، این مسئله به نظر شما چگونه هست؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، و تشکر میکنم از اینکه این بحث رو مطرح فرمودید و این طرحی که مطرح شده رو به نقد گذاشتید، که انشاءالله موجب بشه در رابطه با بعضی از مسائل که کمتر بحث و بررسی شده، چون من معتقدم که به جای قانون گذاشتن، به جای حبس و جریمه و چیزهای از این قبیل برای حالا بعضی از رفتارهایی که به نظرمون میرسه که شاید مورد پسند نباشه در جامعه، اونها رو مورد بررسی فرهنگی اجتماعی قرار بدیم و با فرهنگسازی بهتر، یعنی در رابطه با اونها بحث بکنیم. در رابطه با این بحثی که مطرح هست، خب ممکنه بعضی از افراد حیوان خانگی بخوان نگه دارن. حیوانی که عنوان حیوان خانگی دارد، همطور که آقای دکتر فرمودن حیات وحش که نمیشه، یا بحث سگگردانی مثلا که مطرح هست توی این طرم هست، این سگگردانی یه موقع ما میایم کل صورت مسئله رو پاک میکنیم، میگیم از فردا قانون گذاشتیم دیگه هیچ کس حق نداره هیچ حیوانی رو در خانه نگه داره. حالا البته بر حسب این طرح به نظرم میرسه اگه گوسفند نگه داره شاید اشکال نداشته باشه، بر اساس فهوای این عبارات عرض میکنم، فهواش اینطوره، هیچ حیوانی حق نداره نگه داره از جمله حالا سگ، گربه، خرگوش، و هیچ حیوانی رو نمیتونه بگردونه توی خیابون از جمله سگ و گربه و اینا، که حالا باز بر حسب محتوا و فهوای این طرح من به نظرم میرسه اگه کسی گاو تو خیابون بگردونه اشکال نداره، چون به نوعی مضر تلقی نمیشه، گرچه همطور که فهمیدم ضررهای خودشو از جهت انتقال بیماری داره. خب میتونید بیاید بگید نه از فردا دیگه ممنوعه، یه موقع میاد قانون میگذارید براش. شما نمیتونید یک سبک زندگی رو به افراد تا جایی که مخل به حقوق دیگران نباشه و مخل به نظم اجتماعی نباشه از مردم بگیرید یا به اونها تحمیل کنید. مثلا شما برای سگگردانی، من توی یه مصاحبه 2-3 سال پیش شاید گفتم، شما برای سگگردانی نمیتونید، از فرقی هیچ کس حق نداره گربه تو ماشینش باشه، سگ تو ماشینش باشه، جریمهش میکنیم. یا مثلا سگگردانی باید قانون براش بگذاری، همه جای دنیا هم هست، بعضی از کشورها قوانین خیلی سفت و سختی هم گذاشتن، حتی طول قلاده رو مثلا برای حیوان، طول طناب قلاده رو مثلا گفتن باید کمتر از اینقدر نباشه یا بیشتر از اینقدر نباشه، یا هر حیوانی رو نمیتونی، یعنی هر سگی رو نمیتونی نگهداری بکنی. مثلا یه سگ، مثلا میگم حالا مثلا دوبرمن رو بیاری تو خیابون بپره به یکی، بله، یعنی براش قانون بگذارید. ما معتقدیم که بله بعضی اوقات بعضی از افراد میان سگگردانی میکنن یا حیوانی رو نگهداری میکنند و مخل به حقوق دیگران هست، مخل به حقوق، حالا تو مشاعات مثلا. این سوالی که شما فرمودید، من 3-4 سال پیش بودی برنامه یکی از شبکه‌ها اینو عرض کردم، مطلق نگهداری حیوان خانگی مثل سگ، مطلق نگهداریش از جهت شرعی اشکالی نداره،
حتی در زیر یک سقف با انسان
عرض میکنم مطلق نگهداری. بله یک سری شرایط هست که باید اون شرایط، ببینید، هم نسبت به حیوان رعایت بشه، هم نسبت به حقوق افرادی که پیرامون ما هستند رعایت بشه، و اگر این شرایط رعایت بشه، شرایط دینی، اجتماعی و در واقع فرهنگی هست، اگه این حقوق رعایت بشه، حقوق حیوان به شایستگی رعایت بشه، حالا این که فرمودید حتی زیر یک سقف، از جمله حقوق اون حیوان هست که ما در منزل جای خاصی هم براش داشته باشیم، از جمله حقوق اون حیوان هست که ما به عنوان یک اسباب بازی بهش نگاه نکنیم. خیلی هستن میان اینطور، میاد میگه که آره مثلا دوستم برام یه گربه خریده بود تولدم، الان بعد از یه مدتی نمیتونم نگه دارم. این اول که نگاه میکنن فکر میکنن میتونن این حیوان رو نگهداری کنن تو خونه، بعد میبینن نه، باید در اختیار، در خدمت این حیوان باشه، حالا گربه هست، سگ هست، بعد میبینه نمیتونه و نباید و نمیتواند این حیوان رو در ساعات طولانی مثلا تنها بگذاره تو خونه. اما از جهت شرعی شما اگر این شرایط به نظر بنده رعایت بشود، شرایط نسبت به حیوان، حقوق حیوان، حقوق افراد پیرامونمون، مثلا سگ مثلا طرف بیاره توی منزل، این سر و صداش موجب آزار و اذیت همسایه ها باشه، این همه جای دنیا این مشکل مطرح است و قانون میگه که نه، این نباید مثلا سر و صدا مخل به آسایش دیگران باشه.
ممنونم، متشکرم آقای طباطبایی.
بررسی بایدها و نبایدهای طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر با همراهی آقایان دکتر سید مهدی طباطبایی، مدرس حوزه و دانشگاه و حامی حقوق حیوانات، دکتر امید مرادی دامپزشک و دکتر مجتبی زنوری، نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، همینک در نقد امروز.
جناب مرادی، یه موضوعی که هست که فکر میکنم آقای طباطبایی بهش اشاره کردن، بحثیه که به نظر من به موضوع فرهنگ ما برخورد میکنه، یعنی مسائل فرهنگی اینجا یه پیوندی برقرار میکنه با مسائل فرهنگی. اونم این که به هر حال بخشی از این دغدغه هایی که فکر میکنم مجلس در این باره داره اینه که سگ حیوان درنده است، یعنی حیوانی که به هر صورت این توان رو داره که به هر حال حمله کنه و آزار برسونه. یه مورد اینجوری هم فکر میکنم چند سال پیش توی لواسان داشتیم که یک سگی بود نژاد پیتبول بود، به یک دختر خانومی حمله کرد، فکر میکنم حتی پوست دستش رو کند کامل و آسیبای جدی به اون دختر خانوم وارد کرد. مسئله‌ای که الان ما داریم بحث اینجاست که این بعد فرهنگی ماجرا، بحث نگهداری حیوانات خانگی در کشور ما چقدر الان چون به هر حال مواجهه داریم با کسانی که حیوان خانگی نگه می‌دارن، من می‌خوام ببینم که چقدر جا افتاده بحث فرهنگیش، بعد فرهنگیش چقدر جا افتاده. این که الان مثلا خیلی از همین فعالین حقوق حیوانات بعضیشون توی فضای مجازی میگن که بخشی از این حیوانات ولگرد حیواناتی هستند که صاحب داشتن و بعد اومدن رها شدن، توی رها سازیشون کردن. من می‌خوام ببینم چقدر این فرهنگ الان به نظر شما وجود داره که اصلا ما بیایم قانون بذاریم اونها رعایت کنن این مسئله رو.
من فکر میکنم البته نگرانی مجلس، اون چیزی که من استنباط میکنم، یه بخشیش این هستش که نگهداری حیوان رو یک فرهنگ غربی و ترویج اون در واقع میدونه و خب این طبیعیه که برای افرادی که در زمینه قانون گذاری در واقع فعالیت دارن بخوان نگران بشه. اما در واقع الان بحث حیوانات خانگی به این شکلی که در کشور ما هست متعاقب در واقع این بحث شهرنشینی مدرن این گسترش پیدا کرده و افزایش پیدا کرده. ببینید بعضی از اتفاقات مثل خب خیلی از امور دیگه که الان تو کشور ما هست، اول وارد زندگی افراد شده، بعدن فرهنگش به مرور در واقع اومده. ما خیلی از اوقات هنوز در حال انکار اون واقعیات هستیم. یک تعداد قابل توجهی حیوان خانگی در کشور ما وجود دارن که مردم دارن با اونها به صورت مسالمت‌آمیز زندگی میکنن تو خونه هاشون. به دلیل اینکه ما اون رو انکار کردیم، براش فرهنگی رو تدوین نکردیم. یعنی اگر من نوعی امروز تو خونم حیوان داشته باشم، فکر میکنم که آزادانه میتونم حیوانم رو برای هواخوری ببرم بیرون بدون اینکه الزامات اون رو رعایت بکنم. فکر میکنم که میتونم در هر فضایی در هر شرایطی هر نژادی از این سگ رو نگهداری بکنم. مثلا شما مراجع کننده های مختلفی رو ما میبینیم در بیمارستان که سگ نژاد بزرگ رو در یک آپارتمان 60 متری نگهداری میکنه. هم ظلمی به اون حیوان، هم به خود اون فرد و هم همسایه ها. در واقع اون حیوان جزو ماهیتش، جزو ذاتش پارس کردنه و صدای اون پارس کردن میتونه منجر به اذیت همسایه بشه. بنابراین ما منکر این که فرهنگ نگهداری از حیوانات خانگی در کشور ما به اندازه تعداد نگهداری حیوان در واقع ترویج پیدا نکرده و یا گسترش پیدا نکرده نیستیم. ما خودمون هم معتقدیم این اشکال وجود داره، اما این اشکال صرفاً به خاطر اون افرادی که حیوان رو نگهداری میکنن و اینها نیست. ما قانونی در این مورد نداشتیم و بنابراین شاید خیلی ضروری تر از اینی که ما بخوایم نفی کنیم یا اینکه ممنوع بکنیم همه چیز رو، این ضروری تر باشه که ما بخوایم قانونمند بکنیم نگهداری حیوان رو. حالا در مورد قانونی کردنش انواع اقسام راه ها هست و میتونیم در ادامه بیشتر درمش سن.
دکتر مرادی، این سوال بپرسم که آیا شما آماری در این زمینه که به هر حال چقدر حیوان خانگی در ایران وجود داره یا همین مثلا در شهرهای بزرگ وجود داره دارین که برای ما بفرمایید؟
ببینید آمار دقیق که بشه به تعداد صحیح اشاره کرد واقعا نیست، ولی آمار تقریبی اون هم بر اساس بررسی‌هایی که در واقع بر مبنای تعداد شناسنامه‌های صادر شده در شهر تهران هست و یا بست دادن در واقع تعدادی که در یک مرکز در واقع وجود داره به تعداد مراکز دیگه‌ای که در شهر تهران هست، این هستش که ما به صورت تقریبی هولوهاش 1 میلیون حیوان خانگی در شهر تهران داریم. درست. مراکز دامپزشکی رو اگه خدمتتون بخوام بگم، ما 200 حداقل 200 کلینیک دامپزشکی و 25 بیمارستان دامپزشکی فعال در شهر تهران داریم.
درست. ممنونم. خب آقای طباطبایی، با توجه به همین آمار که به هر حال نشون میده خانواده‌های زیادی درگیر این مسئله هستن، به هر حال 1 میلیون حیوان خانگی، به هر حال یعنی تقریبا 1 میلیون خانواده هم درگیر این مسئله هستن، من میخوام ببینم که اگر ما فرض کنیم این طرح بخواد اجرایی بشه، به نظر شما چه واکنشی از سوی این عزیزان خواهد داشت؟
سوال خوبی فرمودید. از بدو مطرح شدن این طرح افراد زیادی پیام به من دادن و نگرانند، واقعا نگرانند و خیلی از افراد، حالا هرچی هم مطرح شده که آقا این در حد مثلا خانم این در حد یک طرح هست و تصویب نشده. ببینید حیوان خانگی وقتی عنوانش رو دقت کنیم میشه جزئی از زندگی افراد. فارغ از این برداشت که اگر کسی حیوان خانگی داشت دیگه به سمت تشکیل خانواده نمی رود، اصلا این چنین چیزی هم من باش مخالف هستم. یا بعضی از مثلا ممکنه فلسفه طرح این قوانین رو بگیم که این باشه که مثلا یکی از فلسفه‌هاش که افراد حیوان خانگی داشته باشن به سمت تشکیل خانواده و ازدواج اینا نمیرن، حرف غلطی و دستوری هم نمیشه کاری انجام بده.
درست.
خب این میشه جزء زندگی افراد، حکم جزئی از منزل رو داره، این جزء خانواده رو داره. حالا این خانواده یک نفر باشه، یک سگ یا گربه‌ای داشته باشه، یا یک زن و شوهر باشن، یا یک زن و شوهر و چند تا بچه باشن، این جزء زندگیشونه. و شما حیوان یا شخصی که جزء زندگی افراد هست رو نمیتونید ازشون بگیرید. اینجا این موجب آسیب‌های شدید روحی، روانی، اجتماعی، فرهنگی میشه. و عرض کردم خدمت شما دستوری نمیشه. ما اگر شما اعتراض به نوع نگهداری، نوع گرداندن دارید، این رو باید با قانون حل کنید.
بررسی بایدها و نبایدهای طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر با همراهی آقایان دکتر سید مهدی طباطبایی مدرس حوزه و دانشگاه و حامی حقوق حیوانات، دکتر امید مرادی دامپزشک و دکتر مجتبی زانوری نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، همینک در نقد امروز.
اگر فرض کنیم این طرح اجرایی بشه، به قانون به صورت قانون درآد و اجرایی بشه، اول اینکه چه سرنوشتی در انتظار این حیوانات هست، و دوم اینکه واقعا آنقدری که به هر حال دغدغه طراحان این موضوع مطرح هستش، میخوام ببینم که این حیوانات به ویژه سگ و گربه برای انسان مضر هستن و حجم بیماری که میشه، یعنی امکان انتقالش از این حیوانات به انسان هست چقدره، یعنی چقدر واقعا جای نگرانی داره. میخوام اول به همین دو تا این سوال رو من میخوام از شما بپرسم که به ما جوابش رو بفهمید.
من اگه اول جواب سوال دومتون رو بدم در ارتباط با بیماری‌های قابل انتقال از سگ و گربه به انسان. ببینید کسی که در واقع میاد یه حیوانی رو میاره داخل خونش نگهداری میکنه و یا اون دامپزشکی که روزانه با این سگ و گربه مواجه هست، بیشترین احتمال ابتلا به بیماری‌های قابل انتقال از اینها رو داره. پس بنابراین اگر این بیماری‌ها بیماری‌های زیادی باشن، اولین نفری که باید بترسه یا نگران باشه خود دامپزشکا هستن، و یا شما باید در جامعتون مواجه باشید با یک، الان در به قول فرمایش خود شما در تهران حداقل 1,000,000 خانواده درگیر این حیوان ها هستن، و باید شما با موجی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان در شهر تهران مواجه باشید. ببینید در ارتباط با بیماری های قابل انتقال از گربه، من به نظرم در واقع رایج ترین غلط مصطلحی که در این ارتباط هست بحث نازایی موی گربه هست که همه در واقع در این مورد شنیدین. این یک تلقی اشتباهی از انتقال بیماری توکسوپلاسما هست به انسان. قدیم ها در واقع چون این بیماری در گربه وجود داشته و فکر میکردن که خانم های باردار و یا دختر خانم هایی که در معرض در واقع موی گربه بودن به این قضیه مبتلا شدن، یک اشتباهی رو در واقع در ذهنها جا انداخته. البته بعدها اثبات شد که گربه هایی که در واقع این انگل رو دارن از طریق مدفوعشون میتونن این انگل رو دفع بکنن. احتیاج هست این انگل یک تایمی رو در خاک در واقع باقی بمونه و به یک نحوی اون انگل وارد دستگاه گوارش انسان بشه. مثلا یک گربه توی باغچه دفع انجام میده و این انگل رو دفع میکنه که تو اون باغچه سبزیکاری وجود داره. 24 ساعت باید بگذره که این انگل در واقع قابلیت بیماریزایی برای انسان پیدا بکنه و اون انسان بده یه سبزی رو از اون باغچه بکنه، اون سبزی رو ضد عفونی نکنه و این رو بخوره. حالا اگر این رو یک فردی استفاده بکنه که مثلا یه دختر خانومی هست و هنوز در شرایط بارداری و اینها نیست، این اصطلاحا سرو پوزیتیو میشه، یعنی آنتیبادی علیه این بیماری در خونش شکل میگیره و حتی اگر بعدها این باردار بشه هم مشکل در بارداریش ایجاد نمیشه. اگر در 3 ماهه اول بارداری یک خانومی با این شرایطی که من عرض کردم خدمت شما در معرض این قضیه قرار بگیره، در این حالت ممکن هست باعث ایجاد سقط بشه. پس ما هیچ صحبتی از موی گربه نداریم و خیلی از اوقات در واقع توسط پزشکانی که متخصص زن زایمان بودن میدیدن که سقط به دلیل در واقع توکسوپلاسما اتفاق میفتده، اولین سوالشون این بوده که شما گربه دارین تو خونه، در صورتی که راه انتقال این بیماری اصلا نه موی گربه هست، از طریق چیز دیگه هست. و خیلی جالبه که شما این انگل از طریق گوشت نپخته گاو هم قابل انتقاله، بنابراین الزامی وجود نداره که به دلیل انتقال از طریق گربه انجام. در مورد سگ ها هم در واقع و البته گربه ها اینطوری هست که شما اگر برنامه بهداشتی یک حیوانی رو که شامل برنامه های درمان ضد انگلی و واکسیناسیون سالانه هست انجام بدید، میتونید مطمئن باشید که هیچ بیماری قابل انتقالی از اون حیوان به سرپرستش یا افرادی که باهاش زندگی میکنن نیست، مگر بیماری هایی که مثلا مثل آلرژی هستن، اینها که اونها دیگه هست، همونجوری که شما ممکنه به یک گرده گلی، به یک علفی، به یک غذای آلرژی پیدا بکنید، ممکن هست نسبت به موی یک حیوانی آلرژی پیدا بکنید. و یعنی به صورت کلی هیچ بیماری قابل انتقال غیر قابل پیشگیری در بین این حیواناتی که تو خونه هستن با سرپرستشون وجود نداره.
در واقع آلرژی هم که شما میفرمایید اینجوری که معلومه فرد به فرده، فرد
بله
داره.
بله بله، شما ممکنه در یک منزل یکی نسبت به اون گربه آلرژی داشته باشه، آلرژی تنفسی، نمیدونم کهیر اینا، ولی یه فرد دیگه‌ای نداشته.
درست.
این در ارتباط با بیماری، یعنی ما نگرانی ویژه از این که این حیوان‌ها داخل خونه هستن بخوان ما رو مریض بکنن در صورتی که کارهای بهداشتیشون به صورت کامل انجام بشه نداریم.
خب بریم سوال اول
شما خیلی سوال خوبیه به نظر من. ببینید ما 3 تا سناریو رو میتونیم پیش بینی بکنیم در ارتباط با این حیوانایی که توی این طرح در واقع شامل این طرح میشه،
یعنی اگر این طرح اجرا بشه این 3 سرنوشت در انتظار این حیوانات خواهد.
بله بله. ببینید اولین اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که به هر حال شما یک تعداد قابل توجهی حیوان توی این تر از صاحبای اونها در واقع سلب میشن، گرفته میشن به یه نحوی، و حالا اینها رو ما باید ببریم توی یک جایی اسکان بدیم دیگه، یعنی باید محلهای نگهداری قابل توجهی داشته باشیم که با توجه به تعداد این حیوانایی که توی این طبقه بندی بودن، از سگ و گربه و میمون تا کروکودیل یک تنوع قابل توجهی دارن، اینها رو نمیتونه همه رو با هم نگه داریم، یعنی باید جاهای مجزایی رو در واقع داشته باشیم که این حیوانا رو تو اونها قرار بدیم. حالا اینجا چند تا بحث پیش میاد. یکی این که اولندش که آیا ما اینقدر جا داریم؟ الان مثلا ما آیا محلهایی رو داریم که یه دفعه بیایم 1 میلیون حیوان خونگی توی شهر تهران در واقع به اونجا انتقال بدیم؟ ممکنه بگین که ما با این جریمه هایی که گذاشتیم در ارتباط با این افراد میایم اینجا میسازیم، تامین میکنیم و این حیوانا رو اونجا نگهداری میکنیم. ببینید یه بخش عمده از این حیوانایی که هستن الان عقیم نیستن و شما اینها رو که به صورت انفرادی نمیتونید بذارید توی قفسی، اینا همه با هم دیگه نه، مثلا سگای مثلا نژاد بزرگ و همه رو با هم نگرد، اینها شروع خواهند کرد به زاد و ولد کردن و شما و سگهای ماده عمدتا سایز بزرگ ممکن 1 تا 2 بار در سال زایمان بکنن که تو بعضی از نژادها ممکنه این تعدادش بالای 6 تا باشه، یعنی شما در کوتاه مدت با یک انفجار جمعیتی در سگهایی که حالا مثلا یا گربه‌هایی که گرفتین مواجه میشین که بابت اونها دیگه شما جریمه ای نگرفته بودین. بنابراین یک هزینه خیلی قابل توجهی سروبار دولت میشه، دولتی که الان مشکلات قابل توجه اقتصادی داره، یه چیزی که ضرورت نیست شما یه هزینه. ممکنه که بگین که نه، سناریو دوممون اینه که اصلا ما با توجه به مضراتی که این نگهداری اینها داره میایم اینا رو میبریم آزاد میکنیم، این حیوانهایی هستن که ما به این شکل حتی میخوایم حق و حقوق اونها رو هم بهتر ادا بکنیم، شما از یک اسارتگاهی که خونه هست اینها رو در میاریم تو طبیعت اینها رو رها میکنیم. من به نظرم خطرناکترین قسمت این طرح میتونه این باشه، یعنی ما به خاطر سرباز زدن از هزینه‌های مترتب بر این طرح بگیم اینا رو آزاد میکنیم. من مطمئنم که